أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نظریه خودمون را در باب تخلص و خروج از ارض مغصوبه گفتیم. حالا اقوال دیگری هم هست به آنها اشاره بکنیم. از جمله یک قولی هست که هم واجبان و هم حرام، هم واجب هم حرامه، اما حرمتش خب از بابت نواهی غصب، چون که این حرکات خروجیه مصداق غصبن و اینها گفتن که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. درسته که انسان ناگزیره از این حرکات و نمیتونه قصد نکنه، بالاخره این حد اقلی که برای خروج لازمه دیگه مما لا محیص منه، چون که اگر بمانه که این که حاصل شده، اگر بره که بازم حاصل شده، پس این غیر مقدور. گفتم بله غیر مقدوره، اما الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، چون مسبوق به اختیار بوده و خودش عمدن سلب قدرت از خودش کرده، منافاتی با اختیار نداره و به منزلت المقدور است. اینها کسانی هستند که گفتن به منزلت المقدور است، هم خطا اقابا و هم خطابا، که تفاوت با حرف ما چیه؟ ما گفتیم که نه خطابش ساقط میشه اما عقاب باقی ماند، فلذا گفتیم که یجرا علیه حکم المعصیه من حیث العقاب، یعنی نه اینکه نه باقی باشه و معصیت نهی بشه، خود معصیت نیست، حکم معصیت که عبارت است از عقاب. ترجمه ترجمه فرمودید اینا جدا شدن از ما در اینجا و عرض میشد خدمت با ساعت شما، این را من منهیون عن دانستن، بل به نهی فعلی نه به نهی سابق، و عرض شود به خدمت با ساعت شما، لذا قائل به حرمت شده. گفتن ناظر حرکات ما نگفتیم حرامه، گفتیم این نهی فعلی ساقطه و عقابشون به نهی سابقه. اینا گفتن نهی الان همین الان هست و اینا محرمن بالفعل این حرکات و حرمت با فلازا، گفتن هم واجبان و هم حرامان، پس حرمت از این بابت گفتن. و بعد که اگر بگویی که چگونه نهی تعلق بگیرد به چیز غیر مقدور، بلا فاصله میگویم که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. و اون تفسیری که ما دادیم گفتیم لا ینافی الاختیار عقابن نه خطابا، این قبول نداره. هذا القول متعلق به ابي هاشم المعتزلي والمحقق وقواه المحقق القمي في القوانين. خب عرض کنم خدمت شما، خب اولا که اساسش که الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختيار، خب این اساس یه قدری متزلزله از جهت اینکه ما گفتیم این لا ينافي الاختيار عقابه، عقاب از قبل باقی است که منجز شده دیگه هست، اما خطاب لغوه و آدم غیر قادر خطاب جدی دیگه بهش توجه پیدا نمی کنه، برای داعی بعث و انبعاث و انبعاث امکان نداره، پس دیگه خطاب جدی امکان نداره وجود پیدا کنه. پس از این بابت اساس این قول متزلزله و از لکن صاحب کفایه ایرادهای دیگری هم بهش گرفته، و اون ایراد یکیش این است که اگر بخوایم بگوییم هم واجبان و حرام، خب این اجتماع امر و نهی، اگر در اجتماع امرأ ما امتناعی شدیم و گفتیم به هیچ نحو امکان ندارد اجتماع امرأ، خود دیگه اینجا امکان نداره که این چیزی هم واجب باشه هم حرام باشه. اگر جوازی باشیم در بحث اجتماع، جوازی باشیم، لکن شرطی داره. شرطش این است که دو عنوان وجود داشته باشه. یک عنوان محکوم به وجوب، یک عنوان محکوم به حرمت، و این دو عنوان اجتماع موردی پیدا کنن در یه جایی. خیلی خوب، وقت صاحب که پایین فرمان ما نحن فی اینطور نیست. چرا؟ چون این دو عنوانی که ما داریم در اینجا، یکیش عنوان تخلصه، یعنی اون عنوانی که من شعر وجوبه، عنوان تخلص از حرام. بله، این حرکات خروجیه به عنوان تخلص از حرام هر شد واجب نبیندن. اما در طرف حرمت عرض کنم خدمت با ساعت شما، بله، حرمت متعلق به چه؟ متعلق به قصد، این اشکالی ندار. اما وجوب متعلق به چه؟ متعلق به عنوان تخلص. تخلص ناشی از عنوان مقدمیه است. مقدمیت از برای چی؟ مقدمی از برای واجب که ترک الحرامه. اون وقت می فرماید این مقدمیت اینجا صرف نمی کنه. برای چه؟ برای اینکه مقدمیت خودش متعلق وجوب نیست. عنوان حیثیتش که برای اون وقتی حیثیت مقدمیت حیثیت تقییدیه نیست که وجوب به خودش تعلق بگیره، بلکه حیثش حیث تعلیلیه. وقتی که حیث تعلیلی شد، باعث میشه وجوب به ذات مقدمه تعلق بگیره. پس همین حرکات از باب اینکه قصد بر حرامه، خودشون هم از باب اینکه مقدمه واجبه. تعلق وجوب و حرمت به یک ذات امکان پذیر نیست. در اون جایی که قائلین به جواز میگویند، میگویند چرا؟ چون که معروض وجوب و حرمت عناوینه، عناوین جمع میشه، اشکالی نداره. اما در باب وجوب مقدمه اگر گفتیم حیثیت تقییدی است، خب همینطوره. اما اگر گفتیم حیثیت تعلیلی است، یعنی اونی که واجبه ذات مقدمه است نه حیثیت مقدمیتش، هیچ بحث مطلب از بین میره. پس بنابراین قائلین به جوازم اینجا نمیتونن قائل به جواز بشن، چون اینجا مشکلی داره. توجه فرمودید، وجوب میخواد تعلق بگیرد به ذات عمل، حرمات هم تعلق گرفته به ذات عمل، امکان نداره. خب این جواب ما چی از این مطلب؟ یه ایراد صاحب کفایت میتونیم ردش بکنیم، برای اینکه ما در بحث وجوب مقدمه اختیار کردیم، باید برگردیم به همونجا که در قضیه وجوب علا تقدیر وجوب المقدمه، عنوان مقدمه و حیثیتش آیا تقییدیه است یا تعلیلیه است؟ تقییدیه است. به نظر ما تقییدیه بود، مرحوم امام هم فرموندن تقییدیه است. اگر حیثیت تقییدیه شد، دیگه این جواب سر کفایه از من میره. برای اینکه دو تا عنوان قصد جداست، عنوان وجوب مقدمه به خود عنوان مقدمه تعلق گرفته، عنوان مدخلیت داره، حیثش تعلیلی نیست دیگه. بنابراین این جواب صاحب کفایه را قبول نمی کنیم. جواب دوم صاحب کفایه این بود است که اینجا از شبت خدمت جاهایی که یجوز و اجتماع الامر من نه، اون در جایی که مندوحه وجود داشته باشه. اجتماع فرض کردیم که حیثیت، حالا برفرض تنزل از اشکال قبلی، که حیثیت مقدمیت هم تقییدی باشه و بخوان جمع بشن، یعنی یه وجوب از بابت مقدمیت، حرمتی هم از بابت قصدیت، بخوان اینجا جمع بشن و مبنای به قول به جواز اینجا اشکالی نیست او بابت، لیکن یه اشکال دیگه پیش میاد و اون عدم المندوح هست. چون که از شرایط جواز اجتماع اولنه این است که مندوحه در کار باشه، در حالتی که در اینجا مندوحه نیست. چرا مندوحه نیست؟ برای اینکه معنای وجود مندوحه اینه که انسان این دوتا را ول کنه برای شق ثالثی بگیره، یعنی نمازش را بخوانه در یه محلی که غصب نباشه. حلو. اما اگر منحصر بود به غصبیت، خب وقت تبدیل میشه به تزاحم، یعنی اگر هیچ جایی نبود برای نماز الا این محل غصبی، اگر ما جای دیگه نداشتیم خب تزاحم میشه دیگه، بین لا تقصر مسله تزاحم میشه و به واسطه تزاحم یکیشون ساقط میشه، هر کدوم اهم باقی میمانه، اونی که اهم نیست غیر اهم ساقط میشه دیگه، بحث اجتماع اولی هم وجود نداره. نه حالا من میرسیم بشه عرض میشه به خدمت شما. اون وقت صاحب کفایی اینطور ایراد گرفته بود اینجا خب مندوحی نیست، یه آدمی که رفته بسطه با غصبی چی کار میتونه بکنه؟ خب این وقت اون وجوب تخلص را عمل بش بکنه از باب وجوب مقدمی یا از هر جهت، این خود دیگه راهی نداره جز اینکه این لا تقصب را مخالفت کن. نه خب بله این توبه کرد که وقت خارج نه خب صورت عدم، صورت عدم توبه، یعنی فرض کلام را میکنیم در صورتی که توبه ای در کار نیست، نمیخواد توبه بکنه، یعنی مخواد توبه بکنه دیگه مندوحه ای نداره. خوشحال توبه با اون وجود جا فرق بکنه، چون توبه یک قدیش غیر اختیاریه بالاخره. نه خیلی نه میگم یک قدیش غیر اختیاری قصدی نیست، چون ندامت که امریست هم دست خود آدم نیست، ای آدم رقیق القلبیه ندامتش میاد، می آدم پوزکلوفتیه خود ندامتش نمیاد دست خودش هم میگم. نه خیلی خوشحال نه توبه اونجا که گفتیم، نگفتیم که عمدن آدم باید توبه کنند، گفتیم اگر توبه کرد دسته بکنن، اگر توبه کرد، اگر توبه کرد یعنی اگر حال حاصل شد اونو غیر اختیاری، همین امر غیر اختیاری گاهی اتفاق میفتد. ما اونجا بحثمون سر این بود که اگر اتفاق افتاد، اما نمیخواستیم مندوحی اختیاری حسابش بکنیم، اما همین امر غیر اختیاری امکان داره اتفاق میفته یا نه، یا محاله اتفاق میاد. امر غیر اختیاری با یه لقاد اتفاق میفته، رسب بکن اگر اتفاق افتاد وقت چه بحثی پیش میاد، اون بحثی که قبلا گفت. اما اینجا میتونیم این آدمی را که ندامت نداره بشونیم باید نادم بشوی و سعی بکنه خودش نادم بکنه، لعل غیر اختیاری باشه، اگر غیر اختیاری بود مندوح حساب نمیشه، چون ندامت یه امر این دست خدا آدم، ندامت مثل خجالته، یه کسی که خجالت نمیکشه یه امر اختیاری نیست، بگیم که تو واجب برد خجالت بکشی، نه قصد نیست روحیه. ببین آقا جون مثل خجالت قصدیه یا روحیه؟ خجالت کشیدن به قصد یا به حالت انفعالی در رن در نفس انسان قصدی نیست. قصد یعنی چه؟ یعنی آدم تصمیم بگیری یه کاری بکنه بکنه، همچه چیزی نیست. خجالت قصدی نیست، ندامت هم قصدی نیست، آره حیا هم قصدی نیست، اینا اموری هم انفعالاتی هم در نفس که خود به خود عارض میشن برای تبایعی که زمینش داره، تبایی که زمینش هم ندارن پیدا نمیشه براشون. بعیده که بتونیم این را مندوحه متعارف حساب بکنیم، چون که زمینش غیر اختیاریه. بله بله خب بالاخره یه حیایی آدم داشته باشه، خجالت بکشه اینا، خوشنه کسی که نمی کشه و به قول تعابیر عوام وضعش اونطوریه که نباید باشه، خب اون دیگه حاصل نمیشه براش، هرچی که همه خجالت میکشن اون نمیشه. اختیاری هم نفرد که خودش را وادار کنه به خجالت کشیدن، نمیتونه، چون یه انفعال غیر اختیاریه در رو. عرض کنم به خدمت شما فتح حسل من ما ذکرنا، این که حالا پس بیاییم سن ما نحنفی، در ما نحنفی چه شد آخر کار؟ این است که مندوحه نداره، برای اینکه اگه بخواد امر تخلص را امتثال بکنه بالاخره این غصب سر راهش هست و ازش صادر میشه، حین الخروج غصب حاصل میشه، مندوحه ای نداره که هم اون امر را امتثال بکنه هم مبتلا به غصب نباشه. مثلا مخالفت لا تقصد قهریه، ولو در حد حلقات خروجیه. بنابراین چون مندوح نداره تقدیر میشه به باب تزاحم. تزاحم که میشه و از بحث این که پس نمیتونیم بگیم هم واجبان و هم حرامان، برای چون که یکشون سقوط میکنه، هر کدوم اهمه باقی میمانه، غیر اهم ساقط میشه، یعنی یا واجبان یا حرامان. خب حالا عملا کدومه؟ کدوم اهمه؟ خروج اهمه، یعنی باید مثل تخلص اهمه، چون به مانع خواهی بیشتر رست میکنه، پس بنابراین مجبوره این انتخاب بکنه، خروج پیدا بکنه، هر شد و امتصال به وجوب را این وجوب تخلص را امتصال بکنه، ولو اینکه مستلزمه مخالفت لا تقصد باشه، او یقینا او همه. عرض کنم خدمت با سعادت شما، خب این هم این مطلب. پس بنابراین جمع بین این که بگیم هم واجبان و هم حرامان ممکن نشد به واسطه عدم وجود مندوحه. خب حالا اینجا البته یه پرانتزی داریم که از این پرانتز وارد میشیم تو قول حضرت امام سیدنا الاعظم. ایشون اساسا چون که این اوامر شرعیه را هم مثل قوانین عرفیه میدانن و بهشون میگن خطابات قانونیه، تو این خطابات قانونیه میفرماین که همین که غالب واجد غالب مخاطبین و مکلفین واجد شرایط باشن دیگه جعل حکم میشود برای عموم و خطاب عمومی صادر می شود و این حکم فعلی هم هست، فعلیت دارد برای عموم، و مصححش و مبررش اکثریت، همین که اکثریتی از این مخاطبین واجد شرط کافیه دیگه، حکم فعلی مولا جعل می کنه برای همه اکثریت یا برای همه؟ برای همه. آره دیگه علی خانه برای همه جعل میکنه، دیگه عمله رو سر نکات بحث که ببینیم داره یا نداره. بالاخره میگیم نظر حضرت امام رو داریم، نمیشه خوب تحمیل بکنیم به امام، نگفته، نه خیلی کلمه رو نگفته. پس بنابراین علی ذالک میفرماید که این عرفن صحیحه، اینطور میخواد بگه، نه رو سر او شخوخش که خودت اضافه بکنیم، که مجبور میشیم یه چیزی به امام هدیه بدیم کمکش کنیم، امام احتیاج به کمک نداره، امام میخواد بگه عرفن صحیحه، مبنای عرفی اینه، عرف وقتی میخوان قانونی جعل بکنن برای عموم ناظر نیستن که این عموم یعنی کلشون واجد شرایط، همین که اکثریتشون واجد شرایط بودن، عرف اکتفا میکنه و این خطاب عمومی را صحیح میبینه و ما بر مبنای عرف باید عمل بکنیم، نظر عرف و مبنای عرف حجت برای ما، این حرفه ما. عرض کنم به خدمت واسات شما، اون وقت لا ينظر الى تک تک احوال مکلفین که آیا اینا صلاحیت بعث انبعاث فعلی را دارن یا ندارن، لا ينظر الیه، و لازم ممکنه بعضی از مکلفین ناسی باشن، بعضی از مکلفین غافل باشن و صلاحیت حکم فعلی خطاب فعلی ندارن. می فرماید اگر خطاب شخصی باشه، بله غلط نمیشه که خطاب به آدم، خطاب شخصی به آدم ناسی، به آدم غافل، به آدم عاجز امکان نداره. اما اگر خطاب قانونی و کلی باشه، یه قانون کلی جعل میشه برای همه، همین که اکثریتی واجد شرایط فعلیت حکم بودن کفایت میکنه و دیگه اون حکم فعلی برای همه چترش را سر همه پهن میکنه، یعنی کل این مکلفین ولو اینکه بعضیشون ناسی هن، غافل هن، عاجز هن، صلاحیت بعث فعلی ندارن، دیگه این عیبی نداره، اهمیت به این نمیدیم، به مبنای عرف، عرف عرف اینطور عمل میکنه و قانون را علا کلیتش جعل میکنه و به همه خطاب میکنه. این فرمایش حضرت امامه. نتیجتا در باب تزاحم هم ایشون یه همچه مسلکی دارن و نتیجتا نیازی به قید مندوح هم ندارن. برای چه؟ برای اینکه فوقش اینه که تزاحم یعنی چه؟ قلمه تزاحمی نیست، احکام قانونی جعل شده، فعلی هم برای همه، حالا فرض کنید در مقام امتثال این آدم عاجز از امتثال این دو تا تکلیف، خب معنی تزاحم همینه که اینا تزاحم کردن در مقام امتثال، یعنی مکلف از امتثال هر دو عاجزه، نمیتونه هم نماز بخونه هم انقاض غریق بکنه. اگر نماز خون انقاض غریق از دستش میده، انقاض غریق کرد نماز خوندن از دست میگه. خیلی خوب، اینا تزاحماتی هست که قد یکون قد یتفق، گاهی اتفاق میفتن در خارج، دائمی خو نیستن، گاهی اتفاق میفتن در خارج، فلعازا اینها ملاک جعل قانون نیستن. ملاک جعل قانون حالت اکثریت، در حالت اکثریت تزاحم بین احکام نیست، فلعازا حکم فعلی جعل میشه برای همه، هم وجود وجوب صلات فعلیه برای همه، هم وجوب انقاض غریق فعلیه برای همه، و گاهی هم عجز حاصل میشه و انسان عاجز از امتثال، اون در منافاتی نداره، باشه عاجز باشه، در عین اینکه عاجز هست حکم دربارش فعلیه. پس بنابراین قضیه به اصطلاح چیز چه میشه، معذوریت چه میشه، و بالاخره آدم عاجز، آدم عاجز معذوره. میفرماید اینو ما قبول داریم، این عبارت است از حکم عقل به معذوریت العاجز، معذور بودنش به معنای عدم تنجز حکمه و به معنای این است که لا یعاقب علی مخالفت الحکم، و این به معنای رفع تنجزه نه به معنای رفع فعلیه. پس حکم فعلی وجود داره درباره همه، حتی این مورد، حتی در همین مورد تزاحم که قدرت از امتثال نیست دیگه و انسان عاجز از امتثال، وقتی عاجز با این که عاجز از امتثال، دو تا حکم براش فعلیه، هم حکم وجوب صلات هم حکم وجوب مثلا انقاض غریب. آره وقت بله وقتی که اینطور شد، بله میگه از فعلیت نمیافتد، احکام فعلیت دارن ولو للعاجزین والناسین والغافلین، همه اینا داخلن، حکم فعلی دارن، خب حکم فعلی دارن، ولو اینکه تزاحم هم الان پیدا شده، میگه تزاحم همه جا خون نیست، گاهی اتفاق میفته، این گاهی اتفاق افتادنش منافات با حکم فعلی عمومی نداره. پس بنابراین اینجا احکام فعلیه، پس بنابراین اون وقت اگر بگویی که قضیه معذوریت اینا بوده، فهم معذوریت بس. یعنی معذوریت رافع استحقاق عقابه، اما حکم فعلی را از فعلیت نمی اندازه، از بنابراین احکام فعلی هستن حتی در حال تزاحم، منتها تنجز نداره، یکیشون تنجز نداره، یکیشون از تنجز میفته، یکیشون به تنجز باقی میمانه. اون وقت اگر مبنای حضرت امام را گفتیم دیگه اصلا قید مندو هم لازم نداره، برای چه؟ برای اینکه قید مندو هم اگر نباشه چه پیش میاد؟ تزاحم پیش میاد، تزاحم در مقام امتثال. آیا این حکم را طبق مبنای دیگران یک حکم از فعلیت میاندازه، بنابراین اجتماع الحکمین دیگه نیست، اما طبق مبنای حضرت امام احکام را از فعلیت میاندازه، حالا یا یکیشون یا دوتاشونه؟ نه، چرا؟ چون عجز مقطعی و موردی مسقط از فعلیت حکم نیست، چرا؟ چون خطابات فعلی قانونیه، بر اساس همون قانونیت خطابات، و بنابراین آنچه که ساقط می شود عبارت است از تنجز و استحقاق عقاب، نه فعلیت حکم. بنابراین در همین موارد میتونیم بگوییم طبق این مبنا و بگوییم که اجتماع هم و نهی حاصل شد، برای اینکه هم فعلیست هم نهی فعلیست. عرض کنم به خدمت باسعات شما و تزاحم در مقام امتثال هم ضرر به فعلیت احکام نمیرسانه، این البته خوب خلاف مبنای مشهوره، مبنای مشهور این را قبول ندارن، این قضیه قانونیت احکام و حرفا، چرا؟ چون که میگن که بالاخره اهمال در مقام ثبوت غیر معقول، بنابراین این حکم یا اطلاق داره یا تقیید داره، تقیید که نداره چون در کلام نیامده، چون شما هم بهش قائل نیستید، اطلاق اگه بخواد داشته باشه مستلزم تکلیف عاجزه و تکلیف عاجز خطاب را لغو میکنه و خطاب امکان نداره متوجه عاجز باشه ولو در ضمن اطلاق، بنابراین امکان نداره و این تقید قهریه، باید تن بدیم به این تقید. یعنی چه؟ یعنی عاجزین و ناسین و غافلین را از تحت عمومات خطاب خارج بدانیم و قائل به تقید بشیم. نه نه نه، او بحث تمام شد، تقییدی، حالا تقییدی، نه خیر، نه تناظر کردیم، او بحث تمام شد، حالا یه بحث دیگه است بعد داره، دوباره توضیح میدم، نه خیر، نه، نه لازم نیست، تقییدی هم که بگیریم، اجتماع منعی لازم میاد، بعد از اجتماع منعی که لازم آمد، قید مندوحه لازم داریم، طبق مبنای مشهور، اینجا مندوحه نداریم، بعد از آنی که مندوحه نداشتیم، نوبت میرسد به تضاحم، بعد از آنی که نوبت به تضاحم رسید امام از مشهور جدا میشه. آره. خب میگه مندوحه لازم نیست، میگه لازمی نیست، میگه برای چه؟ برای اینکه تضاحم که شما میگید یکیشون ساقط میشه از فعلیت، به چه دلیل؟ میگه به دلیل عجز. خب میگه عجز ضرر نداره، عجز خود در همه عجز موردی اتفاق افتاد، استثناء و نادر اتفاق افتاد، ضرر به فعلیت خود نداره، پس ملتزم میشود که دوتا احکام فعلی هستند. یعنی در همین مورد که نماز واجب، انقاذ غریق هم واجب، منم عاجزم از امتثال هر دو و اینا مصادف شدن، هر دو واجبن، هر دو واجبن، هیچ کدام از وجوب نمیفته، پس چیه؟ تنجز رفع میشه، یعنی یکیش استحقاق عقاب نداره. این فرمایش امام، بنابراین قائل به اجتماع منعی میتونیم بشیم، یعنی طبق این مبنا، و به خاطر اینکه به اصطلاح در مورد عجز باز قائل به فعلیت خود در موارد خطابات قانونیه. اما اگر خطاب شخصی بود، مثل که گفتن ایها الناس افعل کذا، ایها الغافل، ایها العاجز افعل کذا، نه، قبول داری که این غلط و امکان نداره. اما اینکه ناسی و عاجز و غافل و امثالهم داخل بشن در اطلاق یک حکم قانونی کلی، اون اشکال نداره. خود یه تصحیحش قائل به تضاحم نیست، یعنی قائل به تضاحمی که باعث سقوط از فعلیت بشه اصلا قائل نیست، تنجس ساقط میشه. خب میگه تنجس ساقط میشه، بله هم تنجس، نه نه ساقط، بله 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 بله، که تخلص را واجب بدانی. عرض کنم پس تا اینجا معلوم شد، خب اهم و مهم باید بکنیم یه در مال حنفی، اهم و مهم، اهم عبارت که باید خارج بشیم، ما خود بمانیم کار بدتر میشه. خب حالا این سر نق بالاخره سر کلافه درست بمیر گم نشه، آخرش از کجا شروع کردیم؟ مبنای محقق قمی بود و ابو هاشم معتزلی که گفتن هم واجبان و هم حرامان، توجه فرمودین، هم واجب بودن و هم حرام بودن از چه بابت؟ از بابت این با اینکه از باب لا تقصر حرامه، از باب اینکه تخلص واجبه، خب واجب. اون وقت از شباب جواب داد، بعد در توجیه کلامشون گفتیم خب لا تقصر ولا عاجز از امتثاله، گفتن الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، که محقق قمی استدلال کرده به این، پس بنابراین لا تقصر در حین خروج هم شامل شه، عملش حرامه، که ما گفته بودیم چی؟ گفته بودیم اینا ساقطه، استحقاق عقاب تنها هست، اما ایشون گفته نه خیر، نهی موجوده، پس هم حرام و به مقتضی نه، چون الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. این فرمایش محقق قمی و ابو هاشم معتزلی. صاحب کفایه دو تا جواب داد، یکی این که اینجا اگر هم ما در جای دیگه جوازی بشیم اینجا نمیتونیم، چرا؟ چون که حیثیت مقدمیت حیثیت تعلیلیه است نه تقلیدیه، بنابراین امر و نهی به یه جا میخورن. جواب چه دادیم ما؟ جواب دادیم که نه، ممکنه محقق قمی مثل ما و مثل مرحوم امام قائل بشه به اینکه حیثیت مقدمیت تقلیدیه است، این اشکال اول، جواب اول. جواب دوم چه بود؟ این بود که ما در اینجا مندوحه نداریم، وقتی نداشتیم اجتماع اولی باید مندوحه داشته باشه، اگر مندوحه نبود تبدیل میشه به چی؟ تضاحم. اینجا به اصطلاح باید نگاه کنیم به جواب فرمایش امام، مبنای امام مسئله رو حل میکنه، چون امام قائل نیست به قید مندوحه و موارد تضاحم را هم جزء اجتماع اولی میدانه. چرا؟ چون میگه که عجز و نداشتن قدرت حکر از فعلیت نمیانداز، پس هم حرمت قصد بر فعلیتش باقی، هم از کنم وجوب الخروج، وجوب التخلص بر فعلیتش باقیه. و این که عرض شود و یکیش تنجده، حالا و این که مثلا عاجزی مثلا امتصال هیچ ضرری نداره به فعلیت، چرا؟ چون خطاوات قانونیه. خب اون وقت اگر ما بخواهیم این جواب را، این جوابیش از اون جواب، توجه فرمونیم، مگر اینکه ما مبنای امام را قبول نداشته باشیم، که ما هو المشهور، که مشهور مبنای امام را قبول ندارد و تزاحم را جدای از باب اجتماع منعی دانند و قائل به قیدیت قید مندوح هم هستند. و اینا بحثاش هم قبلا خوندیم که ما هم ترجیح دادیم این مطلب را. پس بنابراین اینم بر چه اساسی؟ گفتیم جواب امام یا اهماله، یا اطلاقه، یا تقیید. اهمال غیر معقول، اطلاق هم غیر ممکن، پس باید تقیید باشه. معنی تقیید چیه؟ اینه که عاجز و ناسی و غافل از اطلاق کتاب خارجن، متقیدن، کتاب مقید به غیرشون، خود به خود تقید قهری داره، ولو هم مولا چیزی ذکر نکنه، حالا حتی به خیالش هم نیاد، خود به خود متقیده. این هم عرشبت بله پس چه شد آخرش؟ آخر مطلب که نتیجه گیری بکنیم، این جواب حضرت امام را قبول نگذاردیم. بنابراین ما نحن فی از موارد تزاحمه، و در تزاحم یکیشون از فعلیت میفته. وقتی که یکی از فعلیت میفته، در بنابراین اون چیزی را که محقق قمی و ابو هاشم معتزلی گفتن، که گفتن هم واجبان و هم حرامان، امکان پذیر نیست، یا واجبان یا حرام. مثلا الله علی محمد و آله.